أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اسمی که خود آخوند برای کتاب گذاشتن در مقدمه کتاب عبارت است از الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه. بعضی نسخه هم داره فی الاسفار الاربعه العقلیه. البته خدا آخوند در کتاب های دیگه وقتی میخوان به این ارجاع بدن، همونطوری که جناب استاد حضرت آیت الله حسنزاده در پاورقی هاشون فرمودن، خود ایشون خیلی وقتا میگن فی کتابنا المسمى بالاسفار یا کتابنا المسمى بالاسفار الاربعه، و همونم متداول شده، یعنی الان معروف این کتاب به نام کتاب اسفار. ولی اونی که تو مقدمه هست که احیاناً هم خود آخوندم وقتی میخواد ارجاع بده به همین نام اسم میبره، اینه الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه. امروز بحث ما توضیح همین نامه، برای اینکه خود آخوند به این پرداخته، اسفار اربعه رو وارد شده توضیح داده، ما مجبوریم که خب این نام رو توضیح بدیم. حکمت، اولا حکمت دو معنا دارد. حکمت یعنی همون فلسفه، یک معنای اعم، این فرمایشی است که خیلی روشن در فرمایشات حضرت استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه اومده که حکمت یه معنای اعم داره، که قبلا وقتی گفته می شده حکمت این معنا اراده می شده، که عبارت است از تعریف‌های مختلفی کردن. خود آخوند در صفحه بعد اینطور تعریف می‌کنه، میگه استکمال نفس الانسانیه به معرفت حقائق الموجودات علی ما هی علیها تحقیقاً بالبراهین لا اخذاً بالتقلید. این تعریف خودشونه. این مساوی است با همونی که مرحوم حاجی در شرح منظومه فرمودن العلم بالاشیاء علی ما هی علیها به قدر طاقت البشریه. استکمال نفس انسان به شناخت، خب همون شناخته، لذا آخ مرحوم حاجی اونه خلاصش کرده، استکمال نفس انسان به شناخت یعنی فهمیدن، یعنی همون شناخت. استکمال نفس انسان به شناخته دیگه. خب پس خود شناخته بگی، العلم بگی، کافیه. بل اشیا، ایشون فرموده العلم به معرفت حقایق الموجود علی ما هی علیها و الحکم به وجودها. ببخشید اینم یادم رفت، و الحکم به وجودها. مراد آخوند از شناخت حقایق موجودات تصور اشیاء. الحکم به وجودها چیه؟ تصدیقشه. مرحوم حاجی هر دو رو جمع کرده در علم، علم به اشیا. علم به اشیا هم تصورش شامل میشه هم تصدیقش. تحقیقاً بالبراهین اشاره به شیوه بحث فلسفیه، که میخواد بگه فلسفه روش بحثش، روش اثبات مسائلش، روش برهانیه. مثل کلام نیست که مثلا به جدل هم میپردازه، نه، فقط برهان. این همون است که در مقدمه نهایی هم حضرت علامه فرمودن که روش فلسفی روش برهانیه، برای اینکه برهانه که یقین آوره و اعتقاد مطابق با واقع رو به انسان میده. ام لا اخزن به تقلیدم، خب دیگه در حقیقت تأکید همینه، تحقیقا بالبراهین لا اخزن به تقلید، این تقلیدم به معنای اون تقلیدی که ما میگیم نیست. تقلید یعنی هر چی از غیر راهش علم پیدا بشه، هر علمی که از غیر طریق خودش پیدا بشه بهش میگن تقلید، یعنی اصطلاح منطقی فلسفیه. ولی اون تقلید در فقه به معنای لغویشه، به معنای لغویش یعنی انداختن بار کاری به عهده دیگری. شخص باید در زمان غیبت، حالا که قابلیت حضور امام رو نداره، یا باید خودش زحمت اجتهاد رو بکشه یا این زحمت رو به گردن دیگری بندازه، از او پیروی کنه، یعنی او زحمت رو بکشه این پیرو. تقلید یعنی انداختن قلاده به گردن دیگری، این معنا اینجا منظور است. بالاخره این معنای عامه، گاهی هم میگن سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی. انسان هر چی تو عالم واقع هست بفهمه. خب اگه همه واقعیات رو فهمیدی، چون همه واقعیات تو ذهن شما آمده، پس شما میشه یه جهان، منتها یه جهان چی؟ عقلی، یعنی یه جهان ذهنی. خب میگه هر چیزی دوتا وجود داره، یه وجود خارجی، یه وجود ذهنی. اگه اون وجودهای خارجی رو شما فهمیدی، پس جهان در وجود شما هست، منتها به وجود چی؟ عقلی و ذهنی. سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی، یعنی مطابق با واقع باشه، یعنی همون علا ماهیه علیها، یعنی اشیا رو همطور که هست بفهمی، علم درست. گاهی هم دیگه غرور که آدمو میگیره این تعریفو میکنه، التشبه بالاله. اینا دیگه حرفای غرورآمیزه، شبیه خدا شدن. یعنی آدم خدا همه چیزو میدونه، حکیم شدن هم یعنی شبیه خدا شدن، یعنی شما هم همه چیزو بدونی. این حرفا یعنی چیه؟ خدا که هیچی، معصومش هم شما نمیتونی علمت به اونجا برسه. اون به قدر طاقت البشریه خودش نشون میده که تشبه به اله، مگر همون تشبه به اله گفت بچه شبه فقط در این که عالم میشی، نه در مقدار علما. یعنی خدا عالمه، شما میشی عالم، ولی لیس کمثله شی. به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامت الله، این لیس کمثله شی، هر حکم راجع به خدا میخوای بکنی باید کنارش باشه، این قرینه لفظیه است برای هر حکمی که موضوعش خدا باشه. بالاخره بله، حالا همینا رو هم گفتن ایشون، تخلق و اخلاق. این معنای اعم میشه. معنای دومش، خب این معنای اعم خودش تقسیم میشه به هر معنایش که بگید، چون همه یه چیزو میخوان بگن. این معنای اعم تقسیم میشه به نظری و عملی. نظری اونیست که علم به هست ها و نیست هاست، عملی علم به باید ها و نباید هاست. علم به هست ها و نیست ها تقسیم میشه همونطور که ملاحظه فرمودید به طبیعیات و ریاضیات و الهیات. الهیات بالمعنى الاعم. طبیعیات یعنی اون علومی که موضوعش جسمه، ریاضیات یعنی اون علومی که موضوعش کمه، الهیات اون علوم علمی است که موضوعش هستی. هستی بدون هیچ قیدی، بدون قید این که جسم باشه یا غیر جسم، میخواد جسم باشه میخواد نباشه، هر چی هستی باشه، میخواد کم باشه میخواد نباشه، هر چی میخواد باشه، همین که هستی شد میفته توی این. الهیات یعنی اون علمی که موضوعش هستیه. العلم الباحث و عن الموجود بما هو موجود. خب این الهیات بالمعنی الاعم مساویست با فلسفه یا حکمت بالمعنى الاخر، همون که شهید مطهری فرمود الان وقتی میگن فلسفه منظور اینه، الان وقتی میگن حکمت منظور اینه، یعنی اون حکمت که به معنای عامش بود الان دیگه اونطور کاربرد نداره، این معنا کاربرد داره، اونی که مقابل طبیعیات و ریاضیاته. خب خب حالا اینا بحثاشه، بحث میکنه از موجود به ماه و موجود، یعنی بدون اینکه تخصص پیدا کنه، این بدون اینکه تخصص پیدا کنه از خود این به دست میاد. وقتی میگی موجود به ماه و موجود، یعنی هرچی هستیه از اون جهت که هستیه، یعنی حتی کمم مورد بحثه ولی از اون جهت که چیه؟ هستیست، نه از اون جهت که کمه. حتی جسمم مورد بحثه ولی از اون جهت که هستیست، نه از اون جهت که جسم. علم به بایدها و نبایدها هم که همون اخلاق است و معروف دیگه، تدبیر منزل و سیاست مدام. یکی از خصوصیات تدبیر منزل اینه که مرد به کار داخل خونه کار نداشته باشه، زن باید خودش مدیریت خونه رو داشته باشه. چه کار داریم؟ همونطوری که رسول اکرم تقسیم کار کرد، ما باید این تقسیم کار رو بپذیریم. آقا این اینجا گذاشته، اون اونجا، هر جور اونا انتخاب کردن همون درسته، و همیشه هم تعریف کنید درد سر بر خود چرا درست میکنید. بالاخره فلسفه به معنای اعم اینجا منظوره. وقتی میگن حکمت، همونطوری که خود آخون بعدن تعریف میکنه، همین معنای اعمش منظوره، اعم از نظری و عملی. پس حکمت معلوم شد. حالا حکمت متعالیه چیه؟ همونطوری که در جاهای مختلف اینو توضیح دادن، حضرت استاد شهید هم در همون آشنایی با علوم اسلامی فی الجمله توضیح دادن، حکمت متعالیه مقابل حکمت بر اساس روش کشف مسائل و مبادی برهان و منابع تقسیم میشه به سه بخش. حکمت گاهی مشائی است. حکمت مشائی یعنی حکمتی که برای کشف مسائلش فقط به عقل میپردازه. مشائی یعنی فلسفه‌ای که برای کشف مسائل و مبادی برهان فقط به عقل میپردازد و بعد از اثبات مسائل هم به وحی کاری نداره. این فلسفه آزاد، بعضی اصلا اسم کتابش نگوشتن فلسفه آزاد، این فلسفه آزاد، یعنی با عقل از روز اول شروع میکنه، با عقل راه میره و با عقل هم به هر جا رسید به همون ملتزم میشه. حالا وحی چیز دیگه میگه به اون کار نداره، اصلا در صدد بر نمیاد وحی را با عقل ببینه هماهنگ هست نیست، اگه هماهنگ نیست حالا باید چه کار کرد، اصلا به این کارا کار نداره. به این میگن حکمت مشا. بله، ما داریم کار اونا رو ارزیابی میکنیم، میبینیم این کارو میکنن، اینو بهش میگن حکمت مشایی. فقط بله گردآوری نیست، کشف مسائل گردآوری. اشراقی فلسفه ای که برای کشف مسائل و مبادی برهان از عقل و کشف، کشف یعنی علم حضوری، یعنی شهود، مدد میگیرد
و بعد از اثبات مسائل هم به وحی کاری نداره.
شیخ اشراق، حکمت اشراق در حقیقت مؤسسش خود شیخ اشراقه. این که افلاطون آیا اشراقی بوده یا نه، خود شیخ اشراق نسبت میده، ولی به فرمایش استاد شهید شواهدی از اون چیز روشی که شیخ اشراق ارائه میکنه برای حکمت اشراق در افلاطون دیده نمیشه. بنابراین حکمت اشراق قدر متیقنش اینه که توسط شیخ اشراق بوده و بعد هم بعضی ها پیروی کردن ازش. این میگه آقا من مسائلم رو با عقل تنها کشف نمی کنم، بلکه قبل از عقل و مهمتر از عقل یه چیز دیگه هست. لذا میگه شخص حکیم نیست مگر آنکه بدن برای او مثل لباس باشه. شما وارد منزل میشید قباتون رو در میارید، اگه هر وقت خواستید این بدنم تونستید در بیارید، اون وقت حکیمید. این حکمت اشراق اساسش این که تعلق به بدن قطع شده باشه. تعلق به بدن قطع شده با علم و مطالعه هم نیست، اون راه خودش رو داره، همونی که راه خودش تزکیه و عبادت خداست، عبودیت طریق اون راهه. ولی میگه بالاخره باید اون راه رو رفت، از اون راه به حقایق عالم رسید، پس کشف مسائل، مسائل فلسفه حقایق موجودات بود دیگه، حقایق موجودات رو کشف بکنی نه از عقل تنها، عقل و کشف. اینم اشراقی. اما حکمت متعالیه، حکمت متعالیه فلسفه‌ای که برای کشف مسائل و مبادی برهان از عقل و کشف و وحی مدد می‌گیره و بعد از اثبات هم به تطابق هر سه می‌پردازد. به تطابق آنها با وحی، هر سه که نگفتیم، هر سه است. چرا؟ به تطابق هر سه میپردازه. برای اینکه این معلوم بشه ما باید بگیم که تفلسف یعنی فلسفیدن، حالا به قول فارسیش میگه فلسفیدن، مراحلی دارد. یک طرح مسئله، بله طرح مسئله. شما میخواید این مسئله رو باید طرح کنید. خب چه مسئله باید طرح بشه؟ یک کسی در طرح مسئله هرچی عقلش میرسه طرح میکنه. تاریخ فلسفه از یونان تا اسلام رو که نگاه کنید میدید هرچی به عقلشون میرسید، حال به درد میخوره یا نمیخوره کاری به این نداره، مطرح میکنه. طرح مسئله. دوم، گردآوری مقدمات برهان. بله، مقدمات رو گردآوری کرد. این البته خیلی مفصل‌تر میشه، یعنی ما اونایی که به نظرمون هست و مقدماتش هم دیگه خودتون میدونید. گردآوری البته تلاش ذهنی میخواد، فعالیت ذهنی میخواد، بله همونا منظوره. گردآوری مقدمات برهان. سه، استدلال. و چهار، ملاحظه نتیجه. بله، نتیجه ببینیم چی شد. این چهار مرحله رو ما چیه؟ در تفلسف یعنی کار فلسفی کردن ما این کار رو داریم. بله، نداشته باشه، حالا در فلسفه هست، ما که نگفتیم در جای دیگه نیست، تو هر جای دیگه هم باشه. در فلسفه اینها هست، گفت اثباتش نفی معدا نه. این سومی استدلال مایه امتیاز این سه تا حکمت نیست. چرا؟ چون حکمت تعریفش این بود، تحقیقاً بل براهین. پس استدلال میشه روش اثبات مسائل. روش اثبات مسائل این همواره برهان است.
در همه نهله های فلسفی هیچ فرقی تحقیقاً بالبراهین در تعریف آورده شد. نه یارانه، مقصود همینه، شیخ اشراق وقتی حکمت اشراق رو داره می نویسه بر اساس چی می نویسه؟ استدلال صغرا کبرا. حالا یا میخواد اعتباریت وجود رو اثبات کنه، با 7 تا برهان به قول خودش اعتباریت رو اثبات میکنه، و همینطور میخواد توحید رو اثبات کنه، میخواد وجود خدا رو اثبات کنه، نورالانوار الله رو تعبیر میکنه. بالاخره روش اگر بخواد غیر برهان باشه اصلا از فلسفه خارج میشه. پس بنابراین مشاء و اشراق و حکمت متعالی هر سه در این که روش استدلالشون برهانه مشترکن. پس حالا چی شد که یکی شد مشاء، یکی شد اشراق، یکی شد بله؟ چرا؟ چرا؟ ما تبیین نداریم. تبیین یعنی یه امر یا بدیهیه یا چیه؟ نظر. تبیین اصطلاحاً یعنی استدلال. ما میگیم هر امری یا بیینه یا چیه؟ مبین. مبین یعنی چه؟ یعنی خودش بیین نیست. شما باید با یه مقدماتی اونو چکار کنید؟ اثبات کنید. منتهی یه کسی وقتی میخواد تبیین کنه صغرا و کبراشو مجزا برای شما نشون میده، تنظیم میکنه، یه وقت نه هی حرف میزنه، مثل نوع کتابها، کتابهای فلسفی که نمیان صغرا و کبرا رو اونطوری که منطقی گفته الف ب بذارن و مشخص بگن. اون آقام که تبیین میکنه همین کارو میکنه، یعنی از بدیهیات شما استفاده میکنه، اون مسئلهی که برای شما بدیهی نیست چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. تبیین با استدلال فقط لفظش فرق میکنه، استدلال برهانی. بالاخره فلسفه اگه بخواد فلسفه باشه همینه، کار عقلی با برهان اثبات کردن. پس روش اثبات مسائل چیزی جز برهان نمیتونه باشه. منتها طرح مسئله، یه کسی میگه هرچی به عقلم رسید بحث کن، یه کسی میگه نه، من هرچی به عقلم رسید و هرچه شهود کردم. البته حکمت اشراق در حقیقت متأثر از عرفانه. عرفان میگه من هرچی شهود کردم، اصلا کار به اثبات ندارم، هرچی شهود کردم همون حقیقته، میام گزارش میکنم. عرفان نظری گزارش شهود هاست. همین لذا اگه احیانا یه استدلالی میکنن به آیه یا روایتی یا به برهانی، میگن این برای این است که آدمایی که وحشیان این مسائل براشون مشکل به نظر میاد، اینا یه خورده رام بشن، برای اینکه اینایی که دورن یه خورده نزدیک بشن، یه خورده انس پیدا کنن. ولی نه اینکه هدف ما اینه، هدف ما گزارشه، ما میگیم اینا دیدیم و اینطوری هست عالم. هم فیلسوف اشراقی میگه من میبینم، بعد اون چه دیدم مربوط هست به مقام کشف و طرح مسئلم، مسئله که میخوام طرح، ولی موقعی که میخوام اثبات کنم راه داره، راهش فقط برهانه. پس در مقام طرح مسئله مشا از عقل فقط کمک میگیره، اشراق از عقل و کشف کمک میگیره، و حکمت متعالی از چی؟ از هر سه کمک. ملا صدرا میگه من بعضی مسائلی که طرح کردم به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که از آیه الهام گرفتم. میگه و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، این به من الهام کرد حرکت جوهری رو. من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، به من الهام کرد اتحاد عاقل و معقول رو. شهد الله انه لا اله الا هو، به من الهام کرد چی رو؟ برهان صدیقین رو. بالاخره حکمت متعالی اونیست که در طرح مسئلهش، یعنی کشف مسائل، از هر سه کمک میگیره. پس برای کشف مسائل یکم مبادی برهان، دوم گردآوری مقدمات برهان.
مقدمات برهان البته باید بدیهی باشه، ولی هر امر بدیهی مورد التفات لازم نیست باشه. بله، ممکنه ما با کشف ملتفت به یه سری بدیهیات باشه. بله، حکمت اشراق اونه که علاوه بر طرح مسئله مبادی برهان رو هم احیانا از چه رایی به دست میاره؟ از رای کشف، یعنی فقط به عقل نمیپردازه، خود کشف به او یه مسائلی القا میکنه، بعد به اونا متنبه میشه، وقتی متنبه میشه میاردش زیر مهمیز عقل، عقل میگه ها این بدیهیه، این از بدیهیات، این از اولیات، درست قضیه رو تصور کن میبینی درسته. پس در مقام گردآوری مقدمات برهان حکمت اشراق از عقل و کشف استفاده میکنه، فقط از عقل نیست. حکمت متعالیه از هر سه استفاده میکنه، هم از عقل، هم از کشف، هم از وعی. پس گفتیم هر امر بدیهی لازم نیست مورد توجه شما باشه. بله، مثلا یک امر بدیهی اینه که کل ممکنن محتاجن الی علت. تا قبل از اینکه بیایید به فلسفه برسید میدونستید اینا؟ التفات شرط بداهت نیست. بداهت اینه وقتی میخوای بفهمی احتیاج به فکر نداشته باش، ولو احتیاج به تنبیه داشته باش. یعنی لازمه یه کسی دیگه آدمو بگه آقا یه همچی قضیه هم هست، فکراش بکنم این درسته یا نه. ولی شما فکراشو، یعنی فکر به معنای لغوی، یعنی توجه میکنی به موضوع، محمول، مقدم، تالی، نسبت، بعد میبینی نه درسته، اینم مثل دو تا چهار تا میمونه. دو تا چهار تا برای شما بدیهی بود و مورد التفات، این بدیهی است که مورد التفات نه. پس برای التفات به مقدمات برهان، یعنی به بدیهیات که با التفات میتونه جمع آوری کنه، اگه توجه نداشته باشه چجوری میتونه جمع آوری کنه؟ ما در فلسفه مشا فقط از عقل، در اشراق از کشف، هم یعنی از عقل و کشف، در حکمت متعالی از هر سه. بله، کشف یعنی علم حضوری، یعنی اون که میاد به جای این، یعنی اس به جای این که بیاد ببینه که آیا فرض کنید مثلا وجود اصیله یا ماهیت، چشم دلش باز میشه و میبینه که بابا اون چه عالم رو پر کرده چیه؟ وجوده. لذا میگن اصالت وجود مبدأش از عرفا است. درست هم هست، تو کلمات عرفا اول اومده، اونا به همین تعبیر دارن که وجود اصیله. اینو بهش میگن کشف. بله بله، در اثر تحصیب نفس. خب پس بنابراین در مرحله اول گفتیم فلسفیدن مراحلی دارد، چهار مرحله و فرق، و چون روش فلسفه به هر حال برهان است، پس نهله های مختلف فلسفی در استدلال با هم فرقی ندارند، همه روششون روش برهانیه. بله، و فرق در سه امر دیگر است. دو تاشو توضیح دادیم، طرح مسئله و گردآوری. یکم ملاحظه نتیجه، حکمت مشیا راه عقل رو میگیره میره به هر جا رسید، حالا بعد بیاد بررسی کنه که حالا این نتیجه که من رسیدم با آیه یا روایت چجوریه، این همونه با ظاهر آیه فرق داره؟ بینا کاری نداره. لذا کتاب‌های فلسفه مشیا یه آیه یا یه روایت توش نیست. بله؟ فلسفه بودن معاد جسمانی میگه عقلش نمیرسه، اون که اصلا به ربطی نداره که، خودش میگه حکمت متعالیه. حکمت متعالیه اصل اصطلاحش از اون گرفته شده. میگن مشیا یعنی شیخ ابن سینا یه جاهایی رفته تو
حکمت متعالیه. یعنی و این اصطلاح حکمت متعالیه اولش مال ابن سیناست، در آخرین فصل به نظرم شرح اشارات میگه اصحاب حکمت متعالیه این مسئله که ما گفتیم فهمیدن میفهمن، و مرحوم خواجه توضیح میده اونجا. یکی از جایی که حکمت متعالیه رو میتونید مطالعه کنید که من متاسفانه آدرساشو نیوردم ولی اونجا هست، اونجاست. حالا کی چگونه است؟ ما داریم مشیا رو میگیم. آیا شیخ با اون حرفایی که در آخر اشارات زده خارج میشه از مشیا؟ بله. پس در ملاحظه نتیجه شیخ اشراق هم همینطوره. شیخ اشراق همون راه خودش رو میگه، آقا من اینا رو دیدم و برهانش هم اینه و تموم. اما حکمت متعالیه میپردازه، میگه آقا فرض کنید در مباحث مختلف داریم، فرض کنید یکی از مباحث مسئله حدوث عالم، یه رساله مینویسه شیخ ملا صدرا درباره حدوث عالم، بعد میگه هر کس حدوث زمانی عالم رو منکر شود منکر همه نبوات، و من این رساله رو نوشتم برای اینکه اثبات کنم حدوث زمانی عالم رو. یعنی چه؟ یعنی از اول حواسم جمعه. همون حرفی که شیخ در اول زنه که اجماع شرایع بر حدوث عالم زمانن، خود ملا صدرا تو همین رساله حدوث عالم داره. پس بنابراین حالا نتیجه فلسفه یه چیزایی میشه، ما باید توجه داشته باشیم وحی از بین نره، چون فلسفه نتیجه عقل موشیه، وحی نتیجه علم کل خدای متعال اینا رو فرموده، تو با او قابل مقایسه نیستی. پس باید چه کار کنی؟ باید حریم خدا، اتقوا الله، یکیش هم همینه تقوا به نظر من اومده. حالا شما هم رو اینجوری به این تأمل کنید، یعنی حریم خدا رو حفظ کنید. اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، حریم ارحام رو هم حفظ کنید. حریم ارحام رو همونطور که یه جای دیگه فرمان انشکرلی ول والدیک، اینجا هم میفرماید اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. بالاخره حالا تقوا یعنی حریم خدا رو حفظ کردن، یعنی خدا داره همین مسئله رو که شما تو فلسفه داری. پس بنابراین نه یا با عقل سرت بذاری به دیوار و هیزور بدی بگی هر چی شد شد، نه، وحی را هم در نتیجه ملاحظه کن. در موقع نتیجه ما در ملاحظه نتیجه هم عقل رو، هم کشف رو، هم وحی رو. اون وقت میگه حکمت متعالیه یعنی اون حکمتی که در او برهان و عرفان و قرآن با هم چی باشن؟ متطابق باشن. اینکه جناب استاد آقای حسن زاده کتاب مینویسن عرفان و برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، این یعنی همین حکمت متعالی. خب حکمت متعالی معلوم شد، حکمت متعالی پس یعنی حکمتی که در کشف مسائل و طرحشون، در گردآوری مبادی برهان و در نتیجه هوای وحی و هوای شهود رو هم داره، ملاحظه اونا هم میکنه، از اونا هم استفاده میکنه و حریم اونها رو نگه میداره. این حکمت متعالی. و اما اسفار اربعه، بله، اسم آیه رو نیورده. شما اگر نگاه بکنید برهان توحیدی رو که در نهایی آورده عیناً تقریر المیزان از استدلال لوکان فیه مالهتون لله لفسدتا، یعنی اگه عباراتشو تطبیق کنید شاید خیلی با هم یعنی فرقی نداشته باشه، عین همون عبارات اومده. منتها خب علامه میخواد بگه روش استدلال چیه؟ برهانه، پس من از حد برهان تجاوز نمیکنم، ولی نه اینکه، چون فلسفه همون اثبات بالبرهانه، یعنی اون قبلی و بعدیاش اینا مقدمات و مؤخراتی که میتونه تو وجوده کی باشه؟ فیلسوف باشه، ولی به قلمش چیه؟ نیاد. چون اون حقیقت فلسفه است. حقیقت فلسفه همون اثبات بالبرهان، بقیهش که مبادی و یا لواحقه.
خب فل اسفار الاربعه، اسفار اربعه همونطوری که خود ملا صدرا در همینجا قبل از ورود به کتاب توضیح داده، این یه اصطلاح عرفانیه. عرفا و سالکان راه حق در سیرشان چهار سفر دارند.
یارو نوشته در شرح حال ملا صدرا یک کتاب سفرنامه داره. فکر کنم مثلا این شرح حال یه سفر رفته فرض کنیم به هند و پاکستان، اومده اینجا گزارش کرد. بله سفرنامه هست، ولی یه سفرنامه دیگه یه غیر سفرنامه های متداول. یک سفر من الخلق الى الحق، همونی که دیروز اشاره کردیم علامه طباطبایی در علیکم انفسکم اینو توضیح میده. علیکم انفسکم یعنی اگه میخوای به خدا، به معرفت الله نائل بشی، راهش منحصر است به معرفتون نفس، یا بهترین راهش، حالا اختلافیه، یکی میگه راهش منحصره، یکی میگه بهترین راه و نزدیکترین راه معرفتون نفس. خب سفر من الخلق یعنی من النفس المخلوقه الى چی؟ الى الخالق. این سفر علم حصولی نیست. اونی که عارف میگه، سالک میگه، نه اینکه بری علم و نفس فلسفی رو بخونی یا روانشناسی بخونی، همونطور که دیروز اشاره کردیم، این شهوده، یعنی باید با مراقبت، با محاسبه، با عبودیت حق انسان به جایی برسه که این تعلقات مادی مشغولش نکنه، اونی که قرآن ازش تعبیر میکنه به اخلاد الالعرض نداشته باشه. اگه اخلاد الالعرض نداشته باشه، یه چشم دیگه ای باز میشه و اون چشم همونطوری که فلسفه هم اثبات میکنه قبل از هر چیز کیا میبینه؟ خود آدم، خود آدم. این خود رو اونطور که هست میبینه، که وقتی خود رو اونطور که هست دید، اون وقت راحت میتونه بگه انا ازل الازلین. امام که شوخی نداره با کسی، تعارف نداره. در دعای عرفه امام سجاد میفرماید انا ازل. حالا این توضیح چی میشه؟ اگه بخوام بگم دیر میشه. درسته ازل، ولی میابه حقیقت رو دیگه. انا ربکم الاعلاش بلند نیست. اون انا ربکم الاعلا بلنده هر که هر چقدر نفهمیش بیشتره، ادعای انانیتش چیه؟ بیشتر. چرا؟ برای اینکه خودش نمیشناسه، نمیدونه چیه، فکر میکنه خبریه. به قول آقای فلسفی، منم منم بز بز ها، دو شاخ دارم به هوا. بابا خبر. سفر من الخلق الالحق عبارت از این که آدم با عمل، با تزکیه به جای برسه که خودش رو بیابه و از این طریق بره به سمت خدا و خدایی را که مقوم وجود اوست و این وجود عنب قائم به اوست، این فقر به اوست. اون فقر رو وقتی شهود کرد، مفتقران الی شهود میشه. این اولی میشه سفر من الخلق الالحق. دوم سفر فلحق بلحق. این بلحق تا آخر هست. بلحق یعنی چه؟ یعنی کسی که اون سفر اول رو انجام داد دیگه خدا رو شهود میکنه، و کسی که خدا رو شهود میکنه همیشه خدا او رو جلبش میکنه. چرا؟ چون جمیلترین جمیلها خداست. خب اگر جمیلترین جمیلها رو، رؤوفترین رؤوفها رو، تمام کمالات رو او داره، دیگه توجه این انسان به چیز دیگه جلب نمیشه. این که بشیم فنا، همون پایان سفر اول فناه، یعنی دیگه جوری میشه که هیچ کرو نمیبینه، نه اونطور که متکبر کس دیگر نمیبینه، نه هیچ چیز دیگه جز خدا توجه او رو جلب نمیکنه، تمامش مستغرق میشه در خدا. پس وقتی مستغرق شد در اثر سفر اول در خدا، پس همه سفرهای دیگش با یه وجود بلحقیه، یعنی با مصاحبت حقه، یعنی با این که داره خدا رو میابد این مسافرت ها رو میکنه، یعنی وجودش شده وجود به قول جناب استاد آقای حسنزاده حقانی شده، یعنی وجودیست الهی، با این وجود الهی سفر میکنه. پس این بلحق یعنی سفری که با مصاحبت حقه، خدا رو همواره داره و این سفر رو میکنه. منتها فلحق، فلحق چی؟ یعنی وقتی رسید به خدا، خدای متعال اسما و صفات کثیره‌ای داره، در فهم و شهود اسما و صفات مثل کسی که از اینجا راه میفته میره توی باقی، بعد باغ رو شروع میکنه ورانداز کردن یکی یکی درختاشو. حالا اینجا وقتی با سفر اول رسید به خدا، حالا شما سفر تو خود حق رو شروع میکنه. سفر تو خود حق یعنی سفر کردن در اسما و صفات الهی و فهم شهودی اسما و صفات الهی یکی پس از دیگه. بله؟ خب برای این که حق همون یعنی وجود، یعنی اون چه ثابت است بالاصاله، این با همون وحدت وجود سازگاره. سفر من الحق الالخلق، وقتی تمام شد سفر دوم و حق رو چنان که هست، یعنی چنان که مقدور یک بشر هست، چنان که هست که برای هیچ که مقدور نیست، فقط ما عرفناک حق معرفته، چنان که مقدور بشر هست شناخت، وقت بر میگرده در حالی که وجودش مستغرق در حق تعالی است به خلق، به این آیات با نظر شهودی دقیق. این میشه سفر من الحق الالخلق. تا حالا محو بود، یعنی سفر اولو که پیدا کرد محو شد در خدای متعال که تعبیر میکنه ازش به فنا. سفر در حق هم محو بود در خدا، ولی حالا سهو بعد المحو، یعنی بعد از اون محو شدن یه هوشیاری که در عین محو، یعنی در عین اینکه خدای متعال رو هیچگاه از شهود خودش دست نمیده، برمیگرده به خلق. این سفر من الحق الی الخلق به موجود. تو همین سفر سومه، مراتب خدا نیست، خلق خداست. و چهارم سفر فل خلقه. این سفر فل خلق یعنی حالا با اون دستمایه هایی که تحصیل کرده شروع میکنه به این که خلق رو یکی یکی ارزیابی کردن و هر کدام رو متناسب با خودش دستگیری کردن. این سفر رو معمولا میگن مال سفر چهارم، فقط مال انبیا و اولیاست. انبیا و اولیا که هر کس هم میخوای شما بهش مراجعه کنی باید در این حد باشه، یعنی بدون شما فلزت چی احتیاج داره؟ همونی که امیرالمومنین راجع به رسول اکرم میفرماید، طبیبون دوارون به طبه قد احکم مراسمه و احما مواسمه یزع من ذلک حیث الحاجت الی. میشه یک طبیبی که بلند شده طبیب سیار، منتها این طبیب سیار به این نفر اول که میرسه میدونه چه جمله‌ای باید بگه برای اینکه این عیبش کجاست، مریضیش چیه، این مریضی یا اولین مریضی. ها مریضی ها زیاده، ولی پزشک باید بدونه اول باید کدوم مریضی رو دوا کرد. این که درست شد، همین پزشکای حاذق هم همینطورن، وقتی من میرم پلوش 10 تا مریضی دارم میگه اول اینو، اوناشون که حال تاجر نباشن، دوم اونو، بعد اینم هم همینطوره. طبیبون دوارون به طبه میشه یعنی با اون دید، با اون که میشناسه هر کسی رو. پس بنابراین استاد اخلاق اگه کسی میخواد بشه، اگه غیر اینه دخالتش بیجاست، یعنی میشه الکفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدر،
حد خودش نمیشناسه، می خود بابا خودت یه کاری کردی به یه جایی رسیدی، این معناش این نیست که همه دیگه هم میتونن. ناخیر هر کی یه راه خاصی داره، هر کی یه بیماری دی، شما یه بیماری اول نداشتی، یه بیماریایی داشتی، با این راهی که رفتی تو به این هدف رسیدی.
استاد اخلاق باید جوری باشه که بشناسه بدون بیماری ها چیه و اول کدوم باید علاج بشه. بالاخره این سفر چهارم سفر بالخلق که سفری است که در خلق راه میفته و شروع میکنه به معالجه خلق. حالا این تمام میشه، فعلا وقت نیست که بحث این که حالا چه ربطی داره این به حکمت متعالیه، این انشاءالله جلسه بعد.
اللهم صل على محمد.